عبور و مرور در اون جاده کم بود و نشونه های تمدن از اون هم کمتر. یک ساعت بعد رسماً گم شده بودم. همه ی تقاطعهایی که ازشون گذر کرده بودم کوچک بودن و با یک نگاه به علائم و تابلوهای اونها می شد فهمید دچار درد سر شدم. وقتی در طی مسافت 40 مایلی آدمیزادی به چشمتون نخوره و نام جاده‌ای که در اون حرکت می کنید با کلمه قدیم نامگذاری شده باشه، دنیا در نظرتون تیر و تار می شه. حدود 8 بعد از ظهر بود و خورشید در افق پایین می رفت. همچنان که روز به پایان می رسید درموندگی منم بیشتر می شد. با عصبانیت گفتم باید توی بزرگ را سب می کردم. من که اونجا طاقت 1 ساعت معطلی رو نداشتم، حالا 2 ساعت از وقتم هدر شده و هنوزم نمی دونم کدوم جهنمی هستم. با مش به سقف خود رو خوبیدم، انگار که مقصره یا اینکه دردی از من دوا می کرد. 10، 15 و 20 مایل دیگه هم گذشت و بازم خبری نبود. حالا بنزین با کمال تأسف از نصفم کمتر شده بود. همینقدر می دونستم که برگشتن تصمیم عاقلانه ای نیست. به فرض اینکه راه رو پیدا می کردم، با اون مقدار بنزین که برام باقی مونده بود نمی تونستم به نقطه شروع برگردم. آخه در تمام طول مسیری که اومده بودم چشمم به یک پمپ بنزینم نخورده بود. تنها چاره این بود که همینطور پیش برم و امیدوار باشم که بالاخره جایی رو پیدا کنم که بتونم بنزین بزنم و چیزی بخورم. میزان ناراحتی من با جهت حرکت عقربه بنزین رابطه معکوس داشت. قصد من از این سفر این بود که از ناراحتی به دور باشم. توی محل زندگی خودم به اندازه کافی ناراحتی داشتم. ناراحتی از کار، از هزینه ها و به طور کلی زندگی. دیگه اینجا حوصله دردسر و ناراحتی رو نداشتم. سفر کرده بودم تا آسایش داشته باشم و به اصطلاح خودم رو شارژ کنم. توی دلم گفتم خودم رو شارژ کنم واقعا که مسخره است. خودتو خسته و هلاک کن بعد دوباره شارژ کن، فایده این کارا چیه؟ حالا خورشید کاملا در پشت درخت‌ها پایین رفته بود و تاریکی به آرومی روی کوه و دشت پرده انداخت. آخرین رده پای روشنایی روز به رنگ صورتی و نارنجی در ابرها محو می‌شد. صحنه قشنگی بود. هرچند جاده و وضعیت بغرنجی که برام پیش اومده بود چنان فکر و ذهنم رو مشغول کرده بود که توجه چندانی به آسمون نداشتم. هنوز هیچ اثری از آدمیزاد نبود. عجب جایی گیر کردم. دوباره نگاهی به عقربه بنزین انداختم و با صدایی بلند گفتم کمتر از 1/4 شده و همینطور داره کم میشه. آخرین بار که توی خودرو خوابیده بودم زمانی بود که از کالج برمیگشتم. این مربوط به سالها پیش بود و هیچ انتظاری نداشتم اون ماجرا دوباره توی زندگی من تکرار بشه. اما متاسفانه کم کم داشت این اتفاق رخ میداد. یه جای تنها و بنزینم هم که داره تموم میشه. فکر کردم باید کمی بخوابم تا وقتی بنزین تموم کردم نیروی کافی برای پیاده روی و آوردن کمک داشته باشم. ماجرای من ادامه داره. کتاب کافه‌ای به نام چرا، اثری از جان استرلکی.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند. از بند تن رهاست چرا صد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنی کردی و آب انبار سپردی دستی عزیز.
میز شعر و ادبیات.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15 تا 15:45 کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان. کافه رادیو.
خب اومدم بر سر میز سینما و میخواییم در مورد سینما صحبت کنیم. خب از روز جمعه یعنی پس فردا دیگه فصل پاییز شروع میشه و در بین آثار متقاضی اکران در نیمه دوم سال اسم فیلم هایی به چشم میخوره که توی جشنواره های مطرح دنیا به نمایش در اومدن، مورد استقبال قرار گرفته از طرف منتقدان سینمای جهان و برخی از مخاطبان، بعضیشون هم جایزه گرفتن یا نامزد دریافت جایزه های بین‌المللی بودن و خب فصل ویژه‌ای هستش. دو تا نکته وجود داره، یکی این که ما در آذر ماه رقابت های جام جهانی فوتبال رو داریم و این که به جشنواره فیلم فجر هم داریم کم کم نزدیک میشیم در بهمن ما. من دوست دارم در کافه رادیو در مورد جشنواره هم با شما صحبت کنیم. هفته گذشته این اتفاق افتاد، بازم هر اتفاق تازه بیفته در موردش خواهیم گفت. اما بعد از مدت ها الان شاهین شجری کهن رو داریم که در مورد اکران فیلم های سینمایی پاییز به ما خواهند گفت. شاهین جان سلام بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خوشحالم صدا تو میشنوم. شاه اینجا
سلامت باشید. خیلی
تو هم دل تنگ میشه برای جشنواره فیلم فجر؟ یعنی هر سال منتظری که سری برسه و حضور داشته باشی.
به طور طبیعی که آره، خیلی حالا به هر زندگیشون با سینما گره میخوره، دلشون میخواد که همیشه جشنواره ها باشن، همیشه اکران موفقی داشته باشیم.
بله.
و فضای اجتماعی طوری باشه که بتونیم با آرامش از تماشای فیلم های خوب لذت ببریم، با هم درباره فرهنگ و هنر حرف بزنیم و این ایدئال هر کسیه که علاقه‌منده به فرهنگ کشورش و خب من امیدوارم که این اتفاق بیفته. هر سالی که جشنواره فجر پرباره، سینما ایران پرباره و هر سالی که جشنواره خیلی موفق نیست یا پرفروغ نیست، می‌بینیم که اون سال سال سینمایی خوبی نمیشه.
آفرین، درسته.
مثل نسبتیه که مثلا حالا شاید قیاس دقیقی نباشه، ولی نسبتی که مثلا لیگ فوتبال با تیم ملی داره.
بله.
لیگ های ورزشی با تیم های ملی دارن. اون چرخه موجودیت یک ورزش، یک عصر هنری یا فرهنگی رو به هر حال در یک ویترینی باید دید دیگه. بله. و این ویترین در سینما جشنواره هست.
خب در مورد فیلم هایی که الان در حال اکرانه،
در یکی دو ماه گذشته تنوع خیلی خوبی داشتیم در ویترین اکران و فیلم هایی روی پرده اومدن که فیلم های اجتماعی به حال دارای حرف ها و نکات جدی بودن و از لحاظ تنوع ژانر هم شاید در چند ماه گذشته این میزان تنوع رو نداشتیم. یعنی شما هم فیلم اجتماعی و دغدغه‌مند دارید، هم فیلم پلیسی و معمایی، هم فیلم خارجی اکران شده، هم انیمیشن، هم فیلم ترسناک. یعنی از هر
جانری خوبه، از هر گونه‌ای وجود داره.
آره، این تنوع. حالا کیفیت فیلم‌ها بحثش یه چیز دیگه است. مثلا ما فیلم ترسناک شین رو داریم که آقای شهاب حسینی ساختن و همزمان یه فیلم انیمیشن هستش، پسر دلفینی که ساخت کشورمونه و استانداردهای کیفی خیلی بالایی داره. تو همین برنامه هم درباره کیفیت انیمیشن و بچه‌های حوزه انیمیشن خیلی حرف زدیم. فیلم اجتماعی حالا ابلق رو داریم که به موضوع خشونت علیه زنان و تجاوز و تعرض و چیزهایی که به هر حال باعث آزار روح مردم میشه میپردازه و یه فیلم خیلی جذابیه ساخته خانم نرگس آبیار.
بعد
فیلم تیتی بوده چند وقت پیش که اکران شد، هنوزم به هر حال مورد بحث هستش که فیلم خانم آیدا پناهنده. و به نظر این تنوع نشون دهنده بضاعت سینمای ما. حالا اشاره کردید به موفقیت‌های جشنواره‌ای که اینم خیلی نکته مهمیه. ما تو همه جشنواره‌های مهم جهانی هم نماینده های خوبی داریم و هم داور داریم، هم کارشناسا و منتقدامون به هر حال شناخته شده هستن، یه مقدار فضای داخل برای رشد و نمو و در واقع پیشرفت سینما باید بیشتر فراهم باشه. وزارت ارشاد سازمان سینمایی باید روی کرده حامیانه داشته باشن، نه روی کرده حالا خیلی سختگیرانه و اینکه دنبال این باشن که حالا به هر حال خیلی همه چیز رو کنترل کنن، همه چیز رو از صافیه نظارت عبور بدن. یه ذره میشه آزاد گذاشت سینمایی که انقدر خوبه، انقدر بالنده است، چرا باید باش برخورده حالا خیلی سختگیرانه داشته باشیم؟ بذاریم فیلمسازا حرفشون رو بزنن، سوژه های متعددی که در جامعه وجود داره رو تبدیل به فیلم کنن، هم جشنواره خوبی خواهیم داشت و هم بعدش سال سینمایی خوبی در
به مهر خدا انشالله. حالا فیلمایی که قراره، نمیدونم قصیت پیدا کرده یا نه، فیلم مانی حقیقی تفریقش هستش، جنگ بله. جهانی سوم که باید نمایش داده بشه که برسه به اسکار، در واقع مثل این حداقل 9 روز 10 روز باید اکران شده باشه.
بله، در دو چیز مختلف، در دو سالون و
دو سالون
مختلف.
جنگ جهانی سوم هومن سیدی، خط استوا اسخر نعیمی، بعد گیجگاه عادل تبریزی، ملاقات خصوصی امید شمس.
بله.
و
بازم مجموعه متنوعی.
آره خوبه، دارم نگاه میکنم خوبه.
آره، خط استوای اسخر نعیمی کمدیه که موضوعش فوتباله.
بله بله.
ملاقات خصوصی امید شمس یکی از بهترین فیلم اولای جشنواره گذشته بود و یه ماجرای عاشقانه اجتماعی داره در یک فضای حالا زندان و در حال
بنده.
در مورد معضلات اجتماعی و اینا در حال
یک عاشقانه متفاوتی هم هستش.
متفاوتی. آره. آره. نمونه‌های دیگه‌ای هم که گفتید، حالا من الان
نگهبان شب رضا میرکریمی هم
خیلی آره، اونم آره. یکی از فیلم‌های توجه برانگیز جشنواره گذشته بود، فیلم کامل
9 تا در 9 رشته نامزد شد دیگه.
بله
نگهبان
آره.
شب
بله. نه اصلا فیلم پخته و خیلی بله. چیزی بود و طرفدارای خودش هم داشت و فیلمی بود که من فکر می‌کنم با یه تغییراتی در تدوین
بله.
حتی میتونه اکران موفقی هم داشته باشه. فیلم پخته بود
بله.
پرنکته‌ای بود
بله. بعد دیگه این که گیجگاه عادل تبریزی همینطور
بله.
و خائن‌کشی مسعود کیمیایی و
از آره بله. بحث برانگیزترین فیلم هر مثل بله. همه فیلم های استاد کیمیایی
بله.
این فیلم هم خیلی تو جشنواره بحث برانگیز بود، موافق و مخالف هم زیاد داشت، ولی به شدت فیلم سینماییه و از لحاظ صحنه پردازی اجرا واقعا استادانه ساخته بله. شده. حالا داستانش یا موضع گیریش در مقابل
آره.
شخصیت ها ممکنه دربارش بشه صحبت کرد، ولی
بله.
واقعا فیلم خوش ساخت و به قول خود استاد خوش عکس.
آره. شاید خوبه این فیلم هایی که الان در موردش صحبت کردیم، فکر کنم اکران خوبی باشه در پاییز. خیلی متشکرم.
بله.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم مسعود.
ممنون.
درود. خدا حافظ. خدا حافظ. تو را در کدام خاطر جا گذاشتم، در کدام کنج دلم پنهانت کردم که پیدایت نمی کنم. حتی در این لحظه هایی که به پاییز نزدیک می شدم و بیتابم، می گویم بیا دوباره به همان خانه برگردیم که چراغش را روشن گذاشتیم و پنجرهش باز بود، رو به بهار نارنج. آن روزها چقدر برای پرواز آسمان داشتم. روز شنبه رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیک با قدیمی یه رادیو مثل خودت سمیمی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
خدا سلام. شنونده‌های نازنین، دانش آموزهای عزیز، شما برتر شو رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. منم صدیقه مرادی هستم و بذارید بهتون بگم که چه کسی اینجا در استودیوی شبکه جوان نشسته. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور، دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم، جناب آقای هیراد زاکر. سلام علیکم، خوش اومدین آقا.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شو.
زنده باشین. انشالله که امروز با شما یه برنامه فوق‌العاده خواهیم داشت با کلی نکات آموزشی که برامون آوردید.
در خدمت هستم.
زنده باشین. برتر شو رو بشنوید.
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن
و یه نتیجه درخشان با برتر شو.
برتر شو.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره که شروع جدید.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:45 شبکه رادیوی جوان.
خب ممنونم که هستید با برتر شو شبکه رادیوی جوان. آقای زاکر، امسال نتایجتون خیلی خوب بوده توی کنکور، چه رتبه‌ای داشتین؟
بله، ما امسال به لطف خدا یه رتبه تک رقمی، 5 تا دو رقمی و 35 تا رتبه زیر 1000 داشتیم.
عالی، خیلی ممنونم ازتون. بچه ها همین الان بگم که عدد 7 رو داشته باشید توی ذهنتون، عدد 7 رو حالا در فواصل بعدی برنامه خواهم گفت که عدد 7 رو چیکارش بکنید. اینجا همچنان برتر شو.
با ما برتر شو، شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 15:45 دقیقه از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
بله، هر روز تلاش کنید برای بهتر شدن. این خود شما هستید که کمک میکنید تا بهتر از قبل باشید. آقای زاکر، سطح سوالات کنکور امسال خیلی بالا بوده، مخصوصا توی درس زیست. با این وجود شما امسال رتبه‌های خیلی خوبی توی کنکور آوردید، توی بخش قبلی هم بهش اشاره کردید. علتش چی بوده؟
خواهش میکنم. ببینید، بله، زیست امسال سخت‌ترین زیست کنکور بوده، یعنی سخت‌ترین زیست تاریخ کنکور همین 401 بود.
بله.
اما چرا ما چنین نتایجی داشتیم؟ چون با وجود اینکه سوالا سطح بالا بودن، یعنی زیست خیلی سخت بود، شیمی خیلی سخت بود، ریاضی سخت و فیزیک متوسط بود، اما سوالات کاملا استاندارد و در محدوده و چارچوب کنکور بود، همونطور که رئیس سازمان سنجش وعده داده بودن که کنکور محتوایی خواهیم داشت در چارچوب کتاب درسی، در چارچوب کنکور. همین اتفاق هم افتاد و تطابق فوق‌العاده‌ای وجود داشت بین تدریس اساتید ما و سوالات کنکور. یعنی بچه‌های ما وقتی رفتن سر جلسه، سوالات براشون آشنا بود، براشون تکراری بود،
سوال عجیبی ندیدن،
دقیقاً عجیبی مواجه نشدن و به خوبی تونستن جواب بدم و چه نتایجی رو کسب بکنم. ببینیم، ما امسال تو زیستی که این همه میگن سخت بوده، از 50 تا سوالش 44 تاش عیناً، نه اینکه شبیش بوده، عیناً توی جزوه کلاسای ما وجود داشته. هر داوطلبی که برنامه ما پیام بده حتما میتونه فیلم‌های بررسی کامل این سوالات رو ببینه. ما اومدیم دونه به دونه سوالا رو نشون دادیم و داوطلب خودش ببینه 44 تا عینن وجود داشت، 6 تا دیگه مشابهش وجود داشت. توی ریاضی و شیمی ما امسال تطابق 90% داشتیم، یعنی داوطلب ما که رفته سر جلسه 90% سوالات انگار براش تکراری بوده، و توی فیزیک تطابق 100%. ما حتی دو تا از سوالات فیزیکمون عدد روش تغییر نکرد، یعنی همون اعداد توی کنکور مطرح شد. که میگم هر داوطلبی پیام بده میتونه فیلم های بررسی اینها و جزئیاتش رو دریافت بکنه و ببینه چه تطابقی وجود داشت، و این حتما سالهای آینده هم تکرار میشه. چنین چیزی باعث میشه که داوطلب بتونه به سوالات تو زمان قانونی پاسخ بده. ببینید ما دو تا چیز نیاز داریم، یکی این که روش های تستی بلد باشیم، بتونیم تو زمان کم سوالا رو حل کنیم، یعنی راه حلمون طولانی نباشه که خیلی از ما وقت بگیره. بله. دو، نیاز داریم مشابه اون سوالا رو قبلا بارها کار کرده باشیم که سر جلسه با اون استراب و استرس، با اون عجله‌ای که داوطلب داره برای اینکه سوالاتو پاسخ بده، اشتباه نکنه، سوالات براش آشنا و تکراری باشه و بتونه با آرامش جواب بده.
درود بر شما. خیلی ممنونم ازتون. شمایی که میخوای در آزمون سراسری موفق باشی و رتبه خوبی رو کسب بکنی، همین الان همون عدد 7 که بهتون گفتم مد نظر داشته باشید، ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. یادت باشه از چیزی که فکرشو میکنی قوی تری.
برتر شو، فرصتی برای پیشرفت.
وقتتون بخیر باشه شما دوستان عزیزی که همراه ما هستید، دانش آموزای نازنین، شما که سال 9م، 10م، 11م، 12م تحصیل میکنید، شما که دارید خودتون رو برای آزمون سراسری آماده میکنید، جناب آقای هیراد زاکر کارشناس و مهمانمون در استودیوی شبکه جوان هستن و پاسخگوی دغدغه ها و سوال های شما. آقای زاکر، شما به کسی که امسال رتبه کنکورش مثلا شده 70,000 توصیه میکنین پشت کنکور بمونه، بره دانشگاه یا برای کنکور دوباره درس بخونه؟ یا اصلا بذاری کنار کنکورو؟
والله ببینید، اگر داوطلب رتبه‌ای خیلی بالایی داره، به نظر من بهتر مجدد تلاش بکنه، چون رشته های خوب ارزش این که ما یک سال دیگه پشت کنکور بمونیم رو دارن. ببینید فراموش نکنیم ما قراره سرنوشت آینده زندگیمون رو انتخاب بکنیم، نشه خدای نکردین که من برم یه رشته رو بخونم، تا لیسانس تا ارشد بخونم و بعد دوباره برگردم و بخوام مجدد کنکور بدم و یه رشته دیگه رو بخونم. خب نه، من یک سال صبر میکنم، ولی اگر میخوام پشت کنکور بمونم دو تا نکته رو توجه بکنم. یکی این که زمان رو دیگه بیش از این از دست ندیم، شروع بکنی درس خوندن رو خیلی حرفه‌ای شروع بکنی. دو، اشتباهات سال گذشته رو تکرار نکنه. ببینید شما پارسال یه مسیری اومدید، به نتیجه رسیدید.
بله.
من به شما قول میدم اگر این مسیر رو 10 بار دیگه هم طی بکنید به همین نتیجه خواهید رسید. وحید صوفی مگه این کارو نکرد؟ سال اول کنکورش کلی درس خوند و زحمت کشید و تلاش کرد و کلاس رفت و آزمون داد و رتبه‌اش شد 100,000. پس میگفت پشت کنکور بمونه. همون کارهای سال قبل رو تکرار کرد، فقط ساعت مطالعه‌اش رو دو برابر کرد، نه مدل برنامه‌ریزیش رو عوض کرد، نه روش مطالعه‌اش رو اصلاح کرد، نه منابع آموزشیش رو اصلاح کرد، نه از آموزشی درست حسابی استفاده کرد. رتبه‌اش بدتر شد، 130,000، چون تعداد شرکت کننده بیشتر شده.
عجیبه.
و رفت خدمت سربازی. اما این بار که برگشت ما چه چیزایی رو اصلاح کردیم که شد رتبه 30 کنکور؟ کسی که دو بار 6 رقمی شد شد رتبه 2 رقمی کنکور.
واقعا چه اتفاقی افتاد؟ چی رو تغییر داد تو درس خوندن؟
یکی روش مطالعه اصلاح شد. یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم روش مطالعه 100% رو بهش دادیم، گفتیم آقا شما اگر داری استوچیومتری میخونی مهم نیست که 5 ساعت میخونی یا 10 ساعت، مهم اینه که روش مطالعهش رو بلد باشی که اگر 5 ساعت داری زمان میذاری برات بازدهی داشته باشه، بتونی تست حل بکنی. دو، آموزشش رو تغییر دادیم. ایشون هم مفاهیم اولیه رو خیلی گیر داشت، هم اصلا روش تستی کار نکرده بود، یعنی راه حلایی بلد بود که اصلا یه سوال شما می‌خواستی حل کنی 5 دقیقه طول می‌کشید. یعنی ایشون هر یک سوال ریاضی که حل می‌کرد 5 تا سوال دست می‌داد. یعنی اگر همه رو هم درست حل می‌کرد بیشتر از 20% نمی‌تونست بزنه. ما روش تستی در اختیارش قرار دادیم و برنامه‌ریزیش رو اصولی کردیم، مرورهای حرفه‌ای، تست‌زنی‌های حرفه‌ای، 4 مرحله علمی تست‌زنی، جنبندی‌های به موقع، اینا بهش کمک کرد که رتبه 30 کنکور بشه. یا خانم نگین مرادی که 47,000 شده بود، سال بعدش داروسازی قبول بشه دانشگاه شهید بهشتی، یا خانم سمیه کمالی که 20 سال از کنکور دور بود، متعلق 63
بله.
دیپلم 81 فرزند 9 ماهه دارن و 14 بهمن پارسال کار رو با ما شروع کردن، تو همین کنکور 1401 رتبه 1961 تجربی رو بیارن با 20 سال دوری از کنکور و استارت زدن از 14 بهمن ما. اما از الان به بعد خدا رو شکر سازمان سنجش این فرصت رو به ما داده که بچه ها میتونن دوبار کنکور بدن، تیر ماه و دی ماه، و هر کدوم که نتیجهش بهتر شد رو انتخاب بکنن. یعنی داوطلب دیگه نمیگه خب من میترسم که سال بعدی رتبم بدتر بشه. اگر بدتر شد هم تو رتبه قبلیت رو داری، هر کدوم بهتر شد با اون انتخاب رشته میکنی.
ممنونم ازتون آقای زاکر. از سرنوشت گفتید، همینجا میخوام این رو بگم که واقعا دانشگاه و کنکور همه زندگی نمیتونه باشه، اما خب خیلی ها دوست دارن که با توجه به هدفی که دارن حتما دانشگاه برن و در یک رشته خاص متخصص بشن، یاد بگیرن. حالا شما دانش آموزای عزیزی که الان سال 9 10 11 و 12 هستین، شما دانش آموزای نازنینی که دارید خودت رو برای آزمون سراسری آماده میکنی، یا شمایی که پشت کنکور هستین، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه یا پیامکی 1027 97. وقتی که داری تلاش میکنی به هدفت برسی توی تحصیلات، اینو همیشه یادت باشه که موفقیت خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که فکرشو میکنی.
برتر شو. برتشو، فرصتی برای پیشرفت.
اینجا همچنان برترشو از شبکه رادیوی جوانه. آقای زاکر، آخرین سوال میخوام از شما داشته باشم. با توجه به تغییراتی که در کنکور به وجود اومده، توصیه شما به بچه های سال دهمی چیه؟ این دانش آموزا باید از الان شروع کنن؟
بله، سوال خیلی مهمی پرسیدی. من یه نکته آموزشی بسیار مهم میخوام بگم تو این بخش. ببینید، تغییرات کنکور رو بهش اشاره کردیم. برای کنکور 1404 قرار شده، یعنی بچه سال دهم میشن کنکوری 1404 دیگه،
بله،
قرار شده امتحانات سال 11 هم نهایی بشه. یعنی برای اولین بار تو کشور ما از سال 11 هم امتحان نهایی داشته باشیم، و این امتحانات 30% تو کنکور تاثیر مستقیم داره. سال 12 هم نهایی خواهد بود و اون هم 30% تاثیر مستقیم، کنکور هم سر جاشه با 40% تاثیر مستقیم. یعنی بچهای کنکوری 1404 که الان سال دهمی محسوب میشن، این عزیزان حتما باید حواسشون باشه سال 11 هم با امتحان نهایی مواجهن که هیچ نمونه سوالی ازش نداریم. پس بعد خودشون رو برای همه ی حالتهای مختلفی که میشه سوال طرح کرد آماده کنن. یعنی سال 11 هم خیلی شلوغه براشون. سال 12 هم که امتحان نهایی کنکور با همه، اما سال دهم کار خاصی ندارم، فقط امتحانات داخلی مدرسه است. بهتره فشوردگی این دو سال پخش کنم بین سه سال که برسن. و سال دهم ببینید واقعا تعیین کننده ترین سال کنکوره. اولین سالی که درس‌ها تخصصی شده، تازه انتخاب رشته کردن.
بله.
هر چی میخونیم تست کنکور میشه. نمیتونم بگم این سفر بلد نیستم ولش کن، یه تست بیاد رشته عوض میشه، دانشگاه عوض میشه، شهر عوض میشه. پایه کنکور تو سال دهمه. مثلا تو ریاضی تابع مثلثات آمار احتمال اینا بین هر سه سال پخش شده. یعنی اگر داوطلبی تابع دهم رو یاد نگیره، نمیتونه تابع 11 رو یاد بگیره مگر اینکه برگرده و مجدد بخونه. و درس های سال دهم بسیار ترکیب میشه با سالهای بالاتر. کار و انرژی فیزیک میره با فیزیک 12، حرکت شناسی و دینامیک ترکیب میشه. اگر از الان شروع کنه داوطلب سال دهم، میتونه با یه ساعت مطالعه خیلی منطقی در کنار اینکه به تفریح میرسه، به ورزش میرسه، به زندگی میرسه، درس بخونه، بهترین نتیجه رو بگیره. مثل امیر محمد سلطانی، روزی 7 ساعت خون، رتبه 44 تجربی شد. آریان آور، روزی 7 ساعت خون، رتبه 6 تجربی شد.
بله، ممنونم ازتون. اگه موفقیت برات مهمه، همین امروز، اصلا همین الان قدمتو بردار، عدد 7 رو ارسال کن به سامانه پیامکی 1027 97. برای اینکه از تجربه افراد موفق بهره مند بشی، عدد 7 رو ارسال کن به سامانه پیامکی 1 3 0 2 7 9 7. آقای زاکر ممنونم ازتون، با تو خدافظی میکنم.
خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارتون باشه. شما هم همیشه اینو با خودتون تکرار بکنید که من موفق میشم، نه خیلی زود، اما بالاخره موفق خواهم شد. خدافظ.